الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی، انشاءالله که در این شب تاریخی و حسینی خداوند بزرگ ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موظفم یاد کنم از بزرگان، پدران ما، مادران ما، اجداد ما، عالمان دین، شهیدان اسلام، شهیدان این مرز و خاک، کسانی که دین خدا رو حفظ کردن، به من و شما رسوندن، یا در جمع ماها بودن و الان حضور ندارن و روحشون در این جلسات حاضره. یاد کنیم انشاءالله که ارواحشون شاد هست، خداوند شادتر کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نمیدونم چقدر حافظه دارید، حافظتون همراهی میکنه یا نمیکند. من در سالهایی که محضر شما بودم بحثی رو شروع کرده بودم با عنوان درس‌هایی از واقعه عاشورا. خواهران، برادران، آنچه که امروز برای ما بسیار مهمه اینه که ما به واقعه عاشورا به عنوان یک دانشگاه پردرس نگاه کنیم. این دانشگاه درس‌هایی رو میده. اگر ما از واقعه عاشورا درس نگیریم، ممکنه این سوال پیش بیاد که خب برای چی عزاداری کنیم؟ تا چقدر مثلا باید عزاداری کرد؟ روزه گرفت، زنجیر زد، سینه زد و هاکذا. یه مصاحبه‌ای رو عزیزانی که با فضای مجازی آشنا هستن، یه مصاحبه‌ای رو من هفته گذشته با یکی از خبرگزاری‌ها داشتم که البته خیلی از خبرگزاری‌ها منتشر کردن. در اونجا گفتم همین جمله رو که واقعه عاشورا وقتی کهنه نمیشه، وقتی مشمول مرور زمان نمیشه که ما به عنوان یک دانشگاه بهش نگاه کنیم. این که چگونه امام به شهادت رسیدن بدانیم خوبه، این که در روز عاشورا چه گذشته است بدانیم خوبه، این که اهل بیت عصمت و طهارت را چگونه به اسارت بردن بدانیم خوبه، اما بهتر از این اینه که بدانیم چرا امام علیه السلام به شهادت رسید، چرا امام هر چه دارد از زندگی از مال همه را بر می دارد و از مدینه به مکه و از مکه به طرف عراق حرکت می کند. اگر واقعه را تحلیل کنیم بفهمیم، از این حادثه درس می گیریم و دیگه یک جوانی، دختری، پسری نمیگه ما باید برای چه سالهای سال عزاداری کنیم. الان شما در جلسه ای که نشستید، روزه ای که شرکت کرده اید، سابقه چند ده ساله داره و انشاءالله این برنامه ده ها سال و صد ها سال دیگه هم بماند. اما اگر بخواهد ثمر خودش رو بده، باید من و شما نگاهمون رو به واقعه عاشورا نگاه دیگری کنیم، تحلیل دیگری از عاشورا داشته باشیم. من چون زمان زیاد برده، چندین سال، اگر همراهی کنید با من، چون شبم گذشته است، نمیخوام زیاد طولانی صحبت کنم، اجمال و خلاصه آنچه در این چند سال گفته شده به عنوان اجمال و فهرست عرض کنم. ببینید، اولین درسی که دانشگاه امام حسین، دانشگاه عاشورا به ما میده اینه که همیشه مذهب و دین در رأس حرمه. یعنی حتی امام زمان اگر لازم شد، ببینید چه جمله‌ای رو به کار می‌برم، حتی اگر امام زمان علیه السلام لازم شد، باید قربانی اسلام بشه. یعنی این امامی که باید فدای اسلام بشه، نه اسلام فدای کسی. اسلام در رأس حرمه، قرآن در رأس حرمه، باید هر چه لازمه برای این اسلام قربانی بشه. من یک جمله‌ای رو از یکی از علمای بزرگ بگم، خیلی جالبه، حالا صدا هم ضبط میشه، بعدن اساتید، فضلای دانشگاه، اساتید حوزه گوش میکنن، این مسئله رو دنبال کنن. یکی از علمای بزرگ میگه اگر امام مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگه اگر امام میدانست به شهادت میرسد، چرا آمد به طرف کربلا؟ بعد دو تا احتمال میده. من سختم این دو احتمال رو بگم، اما برای که بحثم جا بیفته محضر شما عرض میکنم. میگه یا امام احتمال میدادن به شهادت نمیرسن، و چون احتمال میدادن به شهادت نمیرسن، به طرف کربلا اومدن. یا نه، میدونستن به شهادت میرسن ولی یقین داشتن چه بیان چه نیان، بناس یزید دست از سر امام بر نداره و امام رو از پا در بیاره، امام رو ترور کنه. امام علیه السلام ترجیح دادن به شهادت برسن، ولی در رخت خواب یا در کوچه و خیابان توسط عوامل یزید ترور نشن، کشته نشن. ببینید، طبق بیانی که من امشب محضر شما دارم، این بیان بیان ناقصیه. اصلا ما فرض میکنیم و فرض درستی هم هست، شواهدم نشان میداد که امام به شهادت میرسن. کربلاییان شهادت امام مسلمه. و فرض کنید اگر کربلا نمی آمدن، یزید با امام کاری نداشت، امام میتونستن به زندگیشون ادامه بدن. ولی اوضاع اسلام، وضعیت جهان اسلام به جایی رسیده است که بدترین انسان، پلشترین انسان همه زمام امور مسلمین رو دست گرفته. امام باید یک کاری رو صورت بدن، یه حرکتی باید بکنن، یه انقلابی باید صورت بگیره که مسلمان ها آگاه بشن، بیدار بشن. اینم قیمتش اینه که امام قربانی اسلام بشه. ولذا امام حرکت میکنه. یعنی ما لازم نیست بگیم امام احتمال میدادن به شهادت نمیرسن، لازم نیست بگیم اگرم نمی آمدن امام رو به شهادت می رسوندن ترور می کردن. خیر، اگر جایی واقعا اسلام در خطر باشه، جوانهای عزیز، خواهران، برادران، من اسم جوانها رو میارم چون بزرگان دیگران توجه دارن، انسان گاهی باید جانش را فدای اسلام کنه ولو امام زمان باشه. واقعه کربلا این درس رو به همه انسان‌ها در طول تاریخ داد. درس دیگری که یادمه در یه زمانی اشاره کردم جزء بحثا بود، حادثه کربلا. آقایون، غیر از این که حادثه قنباره، غیر از این که حادثه حزنه، غیر از این که بدترین جنایت ها شده، اما بهترین درس رو به من و شما راجع به احتمام به حقوق خدا و حقوق الناس میده. ببینید این جمله رو بارها شنیدید، اما من میخوام امشب با یه نگاه حق شناسانه احتمام به حق خدا برای شما بگم. ظهر عاشوراست، داره مثل باران تیر و سنگ و شیشه و چوب و هرچه به دستشون بیاد دارن به طرف امام پرتاب میکنن. یکی از یاوران امام عمر ابن سعید سیداوی، اسمش رو اشتباه نگم، میاد خدمت عمر ابن عبدالله سیداوی، میاد خدمت امام، میگه آقا ظهر عاشوراست، ما دوست داریم یه نماز، آخرین نماز ظهر رو پشت سر شما بخونیم و بعد به شهادت برسیم. امام نمیگن الان، آخه چه سلیقه ای داری، الان جنگ، وایسادن نماز یعنی کشته شدن، الله اکبر گفتن یعنی رفتن. امام اینو نفرمودن، حق الله، ببینید حق الله، فرمودن یاد کردی از نماز، خداوند تو را از ذاکران و از نمازگزاران قرار بده. به اینا بگید، به طرف مقابل، اگر میگذارن، اگر اجازه میدن ما وایسیم نماز، اونا اجازه نمیدن. دو تا از یاران امام سپر امام میشن، زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله. این دو نفر سپر امام میشن، امامم دو رکعت نماز خوف، نماز ظهر عاشورا رو میخونن و اصحابم بعضن به امام اقتدا میکنن. تا نماز تمام میشه سعید از پا در میاد، به شهادت میرسد و قربانی نماز امام زمانش میشه. باور کنی من وقتی اینجا میرسم با خودم میگم میگم حالا این بزرگوار کی بوده، اصلا درسی خوانده بوده نخوانده بوده، چه درجه ای داشته، چه کار میکرده. اما سعادت رو ببینید قربانی نماز امام زمانش میشه، نماز خوانده میشه، جنگ ادامه پیدا میکنه. میدونید این حرکت بعد از 1400 سال به من و شما چه پیامی میده؟ میگه عزادار امام حسین اهتمام و همت داشته باش به حق الله. نماز یادم یکی از سالها گفتم نماز ناموس خداست. عزیز جوان، عزیز نوجوان، دختر محترم، من به بزرگترها خطاب نمی کنم، مواظب نمازمون باشیم. نگیم اعتراض داریم. حالا جالبه بعضی ها اعتراضاتی دارن. کیه که انتقاد نداره؟ کیه که اعتراض نداره از اوضاع موجود، از مدیریت موجود؟ اما چه ربطی به نماز داره؟ ما نماز رو کنار بذاریم کی ضرر میکنه؟ اصلا نماز وقتی از زندگی انسان بره، برادران خواهران، اسلام میره. نماز نمیگم اسلام در نماز خلاصه میشه، اما نماز عمود دینه، ستون دینه. نکنه خدای نکرده بعضی از سوالها، بعضی از شبهات ما رو نسبت به نماز دل سرد کنه، نماز برمون سنگین بشه. خواهر محترم، آقای بزرگوار، ظهر که شد، اذان ظهر که گفته شد، اگر جایی هستیم که می توانیم کارمون رو کنار بگذاریم و نماز رو بخونیم، روز قیامت حجت میشه واقعه عاشورا بر ما. ظهر عاشورا در جنگ امام من و شما وای میسن نماز. اما یه جوان میبینین نه، عزاداری هم میکنه، سینم میزنه، زنجیرم میزنه، وقتی هم میگی نماز میگه نه، یه بهانه میاره. نکنه خدای نکرده. ببینید چه اهل نماز باشیم چه نباشیم برای خودمونه. نه نماز سود میبره نه ضرر میکنه، نه امام زمان سود میبرن نه ضرر میکنن، نه منی که دارم برای شما دلسوزانه میگم سود میکنم نه ضرر میکنم. این خود ما هستیم که وقتی نماز میره همه چی میره. روح دین، روح شریعت نمازه و این درس و واقعه عاشورا به ما میده. البته امام فقط حواسش به نماز نیست، فقط حواسش به روزه نیست. حق الناس روز سوم محرمه. نمیدونم اینو شنیدید یا نه، من خودم یادم نمیاد در جمع شما گفته باشم، شایدم البته گفته باشم. روز سوم محرمه، امام در سرزمین کربلا میپرسن این سرزمین مال کیه؟ میگن مال بنی اسده. شیخ بنی اسد رو میارن، میفرماین من میخوام یک زمین رو اینجا بخرم. یعنی روز سوم محرم امام یه معامله میکنن، زمین رو میخرن. امام صادق میفرماین 4 میل در 4 میل. اگر بخوام به فارسی تبدیلش کنید، یعنی تقریبا 1330 متر در 1330 متر، متر مربع. امام این مقدار زمین رو از بنی اسد میخرن به 60,000 درهم. بعد زمین رو بر میگردونن به بنی اسد و میگن من اینجا به شهادت میرسم، میخوام در زمین خودم به شهادت برسم. بعد در آینده زائرانی میان. شما باید 3 روز از زائران من پذیرایی کنید. البته بنی اسد به این شرط عمل نمی کنن، تاریخ نشون نداده، ولی به هر حال زمین الان این جایی که امام علیه السلام دفنن ملک شخصی امامه، این جایی که اصحاب ابا عبدالله دفنن و شما میرید زیارت ملک شخصی امامه، امام خریدن. حواس رو ببینید، یعنی امام پیشبینی 1000 سال آینده رو میکنه. من شهید میشم، اینجا حرم و قبه و قبر و بارگاه میسازن، از دورترین و نزدیکترین نقاط میان زیارت من، بذار در زمین خودم باشم. آقایون خانم ها، حواسمون کجاست؟ برای چه این جمع میشیم عزاداری میکنیم؟ هر سال عاشورا میاد جلسه میگیریم، بسیار خوب، بسیار با عظمت، بسیار نفیس، اما تو درون این حادثه درس هاشو در بیاریم، درس بگیریم. حق الناس چجوریه که بعضی ها دور از شأن شما، بعضی ها اینقدر راحت شدن، میگه آقا یه بد به من گفت، مثلا یه فوش به من داد، 10 برابر جوابش دادم. خب حالا فتح خیبر کردی 10 برابر جواب دادی؟ میگه یه ناسزا گفت، 10 برابر جوابش دادم. یه سیلی زد، 10 تا سیلی بهش زدم. یه فوش داد، 10 تا فوشش دادم. دور از شأن شما، ببخشید من بذارید مطلبمو راحت بگم. رو چه حسابی، رو چه کتابی؟ حق الناس، حق الناس مالی ممکنه باشه، آبرو ممکنه باشه، عرض ممکنه باشه، همه اینا هست. انسان حق نداره عرض کسی رو، آبروی کسی رو ببره، اینا حق الناسه. اگر مالی طلبش داره، اگر بدهکاره، اگر حساب نداره، اگر تو مالش حساب نیست، حساب کنه، مالشو پاکیزه کنه. حادثی عاشورا میخواد اینو به من و شما بگه، احتمام یک مسلمان به حق الله و حق الناس. بذاری زد بشن واقعش، هر کدام اینا رو انگوش میگذاری خودش یک کتاب میتونه باشه، یک بحث ماه رمضان میتونه باشه. الحمدلله این بخش فرهیخته روحانیتی که هست، الحمدلله روحانیت فاضل عریق، شما همیشه بهره‌مند بودید و انشاءالله بهره‌مندم خواهید شد، خواهید، و اونا در واقع بهره‌مند میشن که محضر شما هستن. ولی میخوام عرض بکنم که احتمام به حق الله و حق الناس، مالی باشه، آبرو باشه، هر چه باشه، در جمع ما مسئولین بزرگوار هستند. و من به نوبه خودم تشکر کنم از عزیزانی که همراهی کردن، از شهرستان اومدن تشکر میکنم، و البته صدا رو بعدنم میدونم خیلی ها گوش میکنن، اونام بعضا از مسئولین هستند. این پستی که ما داریم حق الناسه، اگر سر سوزنی نسبت به این پست و مردمی که ما رو سر کار گذاشتن اگر ذره‌ای کوتاهی کنیم حق الناسه. اگر میتونید جواب بدید بسم الله، اگر داریم چیزی با خودمون ببریم بسیار خوب، اگر نه باید مواظب باشیم، باید دقت بشه من که در این پست هستم چه اقتضائاتی داره، چه لوازمی داره. حق الله حق الناس. من سراغ مسئولین رفتم، ولی فکر نکنن اون خانمی که تو آشپزخانه داره آشپزی میکنه، تلفن زنگ میزنه، گوشی رو بر میداره، دختر خانمش، زن همسایه پشت تلفنه، شروع میکنن با همدیگه صحبت کردن، ده دقیقه، یه رو 20 دقیقه، بعدم گوشی رو میذاره. حساب کنه ببینه تو این 20 دقیقه اسم کسی برده شد یا نه، پشت سر کسی حرف زده شد یا نه، سوء ظنی ایجاد شد یا نه. اگر شد چجوری میخواد طرف رو راضی کنه؟ من نمیخوام عزیزان شما رو بترسونم، حالا شب عاشوراست، ولی نباید احتیاط کنین، نباید مواظبت کنین، نباید اگر تلفن ما رسید به غیبت فوری تلفن رو قطع کنیم، عذرخواهی کنیم، بگیم من اهل غیبت نیستم ببخشید. حساب کتاب شما رو به خدا سوال میکنم، اگر حق الله و حق الناس مراعات میشد، مشکلات کشور ما مثل الان بود؟ دادگاه های ما اینجوری بود؟ ادارات ما اینجوری بود؟ خیابان ما و بازار ما اینجوری بود؟ من نمیخوام سیاه نمایی کنم. ببینید بعضیا وقتی پاشون میشینی همش از سیاهی میگن، در مقابل بعضیا ماشاءالله همش سفید نمایی میکنن، همه چی خوبه، همه چی سر جاشه، خب الحمدلله، خوشا به حال اونا که اینجوری میبینن. اما بدور از سیاه نمایی، بدور از سفید نمایی، اگر بررسی کنیم بسیاری از مشکلات حالا همین عدم رعایت حق الناس، عدم رعایت حق الله فرق نمی‌کنه. این وضعیت که متاسفانه روز به روزم مشکل‌تر میشه، بدتر میشه، دادگاه‌های ما شلوغ‌تر میشه. الان یه قاضی ما خدمت بعضی از بزرگ هستیم، گاهی یه قاضی ما در ماه باید 250 پرونده رسیدگی کنه. این میدونید یعنی چه؟ یعنی فاجعه، یعنی مصیبت. اگه میشه 250 تا پرونده، یعنی هر پرونده مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه، حالا بگه شب میبرم خونه رسیدگی میکنه، همه رو حساب کنید ببینید چقدر میشه. چرا دادگاه ها شلوغه؟ برای اینکه خیلی ها به حق خودشون قانع نیستن. چرا بازارگاهی اینطوره؟ چرا بازار ناامنه؟ یه حادثه جنگ 12 روزه شد، واقعا بعضی از حوادث این 12 روز گذشت یک عظمت بود، یک شکوه بود. شما میدونید دشمنان فکر کرده بودن اولین ترور رو که انجام بدن، یعنی صبح جمعه که به اون جنایت دست بزنن، ساعت 9 صبح جمعه خیابان‌های تهران و شیراز و مشهد پر از مردمی است که علیه نظام و علیه کشور و علیه وطن شعار میدن و به اونها خوش آمد میگن. اما هیچی، همه چی به هم ریخت. اینکه دیگه خودمون دیدیم انسجام ملت، اتحاد ملت، یعنی ملت گفت صحبت وطن بشه، یه حرفا نیست. ممکنه من را ناراضی باشم که هستم، ممکنه انتقاد داشته باشم که خیلی دارم، اما بحث وطن، بحث کشور، بحث ملت، بحث ایران، بحث تشیع، بحث اسلامی حرفا رو نداره. ولی در کنار این همه سترگی و عظمت، دیدید بعضی ها میگه طرف رفته هر چه مثلا تو مغازه بوده جمع کرده خریده که مبادا، که حالا چی مثلا؟ ببینید حق الناس، هر چی میخوام بگذرم نمیشه، ولی بذارید بگذرم. یه درس دیگه هم هست عرض کنم، حالا اگر فرصت بود بازم خواهم گفت، اگر نبود دیگه ختمش میکنم. خواهران بیشتر دقت کنن، خانمها بیشتر دقت کنن، البته مال آقایونم هست. حادثه کربلا، میدونید واقعه کربلا عظمت یک زن رو نشون داد. به خود زینب کبرا قسم میخورم آنچه که میگم از او تعصب نیست. از این که حالا ما حضرت زینب رو دوست داریم و علاقمندی، قسم خوردم. روز قیامت این قسم بار داره، میدونید؟ به عنوان یک کسی که به هر حال میدونید بی اطلاع نیست، با مطالعه چند ده سال داره محضر شما میگه. واقعه کربلا عظمت یک زن رو نشون داد. چه کار کرده اسلام نمیدونم، به خدا نمیدونم. یه زن رو تصور کنید بچه هاشو گرفتن ازش، به شهادت رسیده، برادرش که امام زمانش بوده سر بریدن، برادران دیگرش رو سر بریدن، سرها جلو چشمشه، برادرزاده هاش رو سر بریدن، جنازه ها رو له کردن، زیر سم اسبان از بین بردن. دیگه حالا مصیبت های کربلا. خب این زن خسته مصیبت دیده آمده در مجلس عبیدالله. عبیدالله یه جوانک مغرور، 30 خورده سالشه، مغرور، والی دو استان مهم جهان اسلام، هم خودش هم باباش زیاد ابن ابی از جنایتکاران تاریخ هست. اینا رو براتون میگم ببینید ترس بر انسان مسلط میشه. زینب کبرا باید خودش رو حفظ کنه که این کاروان رو همراهی کنه. بچه های تنهای سید و شهدا رو به یه جایی برسونه، چون میدونید بعضی وقتا انسان جان خودش رو برای خودش نمیخواد، هیچ، برای خودش یک ساعت هم نمیخواد زنده بمونه، ولی برای دیگران باید بمونه. ببینید این صحنه رو در نظر بگیرید. عبیدالله مست قدرت، سرها میجا ردیفه، یک عبارتی رو این نانجیب به کار برد، گفت دیدید خدا با شما چه کرد؟ این جمله رو دقت کنید، دیدید خدا با شما چه کرد؟ نمیگه من جنایتکار، نمیگه اهل شام، نمیگه سربازان کوفه، میگه خدا، به خدا نسبت میده. میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ به نظر شما زینب چی گفته باشه؟ خوبه، من عقیدم اینه، اگر 100 عالم بهشون 1 سال وقت میدادن و میگفتن شما کوتاه‌ترین، زیباترین، کوبنده‌ترین جمله رو بگو، این جمله‌ای که این زن به کار برد نمیتونن به کار ببرن. گفت ما رأیتو الا جمیلا، شنیدید دیگه، یا ما رأیتو منه الا جمیلا. زینب کبرا فرمود چی فکر میکنی تو؟ چی فکر میکنی؟ من از خدای متعال جز زیبایی ندیدم. برادرم رو، امام زمانم رو به شهادت رسوندن، مگر شهادت چیه؟ شما بفرمایید، در منطق اسلام اگر کسی به شهادت برسه باید بگن از بین رفت، برادرزاده هم رو، دیگران رو، همه رو شهید کردید، سر اونها رو بریدید، در راه خدا سرشون رو دادن، تمام هستیشون رو دادن. برادرم طفل 6 ماهش رو داد. من غیر از زیبایی چیزی نمیبینم. الانم که اسیر شما هستم، به جرم دفاع از دین، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، توسط بدترین خلق عالم اسیر شدم. اینکه انسان توسط پسترین خلق عالم به خاطر دفاع از دین اسیر بشه، این زیبایی یا زشتیه؟ مصیبت قبول، اما با یه نگاه دیگه، با یه تحلیل دیگه زیباییه. یه زن اسیر، چقدر بگم، بخوام خوب تصور کنی، باید مواظب باشه که حفظ کنه، ولی قدرت الهی میاد، فرشتگان به زبان زینب کبرا جاری میکنن: ما رأیتو الا جمیلا، یا ما رأیتو منه الا جمیلا. آقایون خانم ها، مقام زن اینه. ما زینب کبرا رو اسوه زنان نمیدونیم، اسوه زنان و مردان در طول تاریخ میدونیم. دنیای امروز اسوه زنانش کیا هستن؟ شب عاشوراست، جلسه خیلی محترمه، خانمهای محترم نشستن، من نمیخوام عرض بکنم، ولی نمونه و ستاره های زنان دنیای امروز ما کیا هستن؟ اینو بذارید کنار این زن، اصلا آدم تعجب میکنه. گفتم ببینید، من خودم دارم میگم، اگر 100 تا آیت الله جمع میکردن میگفتن جواب عبیدالله رو شما بنویسید، از شب تا صبحم وقت دارید، به این زیبایی کسی نمیتونست بنویسه و بگه ما رأیت منه الا جمیلا. کوبی خورد کرد عبیدالله، از بین برد با این جملش. کربلا این آقایون، نمیدونم چرا کربلا اینجوریه که هر جاش دست میذاری درس و عبرته، و اسلام میخواد اینجور زنان رو، اینجور زنان رو داشته باشه، یعنی زنانی که هم میتونن حرف بزنن، هم عالم باشن، هم معلم باشن، هم معلم باشن، هم اهل حجابشون. یه جمله ای رو من قبل از اینکه بیام اینجا، یکی از روحانیون سوال کرد، حواستون باشه بگم، تو برخی از تراث عاشورا آمده که زنان اهل بیت در حادثه عاشورا بارزات یا مبرزات یا تعبیر شبیه این اومدن. گاهی این مدعاهم توجه نمی کنن. ببینید، زمان زینب کبرا در حادثه اسارت ما 3 تا حجاب داشتیم. خوب دقت کنید، اولین باری که قاعدتاً دارید میشنوید، خود منم اولین باری دارم میگم. ببینید، یه حجاب برای خانم ها این بوده که پشت پرده باشن، یعنی حتی وقتی میخواستن با یه نامحرم صحبت کنن مواجهه مستقیم نداشتن، از پشت پرده صحبت میکردن، نامحرم رو نمیدیدن، نامحرم هم اونا رو نمیدید. این یه حجاب بوده. حجاب دوم، حجابی که کل بدن رو میپوشاندن، حتی اون جاهایی که اسلام اجازه داده بود باز باشه بازم میپوشاندن. دیدید برخی از خانمها چیزی رو صورتشون میاندازن که صورت هم دیگه پیدا نیست، دست ها هم پیدا نیست. در ایران ما هست، کم و بیش در عرب ها بیشتره. اما خب زن می اومد بیرون، ممکن بود مثلا سخنرانی میکرد. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از سقیفه بنی ساعده اومدن بیرون سخنرانی کردن، زینب کبرا اومدن بیرون در شام، در کربلا، در کوفه. و یک حجاب، حجاب واجب شرعی بود، که موها پوشیده بشه، بدن پوشیده بشه ولی صورت باز باشه، مثلا دست ها تا مچ دست احیانا باز باشه. ما در حادثه کربلا نداریم که دشمنان امام، دشمنان اهل بیت متعرض این مقدار حجاب زنان اسیر شده باشند. یعنی یک نخ موی زینب کبرا رو یا یک ذره از جایی که حجاب لازمه نرفته کنار، و این مقدار اونا خیلی معذرت میخوام نامرد بودن، خیلی نانجیب بودن، اما نسبت به این مقدار از حجاب ما گزارشی نداریم که گرفته باشن، حتی گزارش نداریم که اون حجاب با پوشیه با صورت رو گرفته باشن. رضا ام کلثوم در کوچه کوفه وقتی میخواد بگه صدقه بر ما حرامه، پوشیه رو میزنه بالا، شاید اهل کوفه بشناسن و بعد مطلبشو میگه. معلومه بازم پوشیه داشته. اما اگر مکشفات یا چیزی دیگه اومده، اون قسم اول بوده که دیگه اومدن اونها رو از خیمه ها ریختن بیرون کوفه، بعد شام تو مسیر اینا بوده. خیلی باید آقایون خانم ها حواسمون باشه، مطالب رو از عالمان بگیریم، عالمانه بگیریم، و خدای نکرده مطلبی نگیم که دون شأن اهل بیت باشه. بگذرم، حالا یه مناسبت شد. خواهران گرامی، اسوه شما زینب کبراست. من نمیخوام روی این مسئله معطل بشم، ولی فقط اشاره میکنم چرا گاهی وقتا بعضی از خانمهای عزادار آنگونه که باید حجاب رو مراعات نمیکنن. مادر میبینی با چادر، با حجاب کامل، دخترش مثلا خوب با حجاب بازم خوب، حالا ممکنه با مانتو باشه ولی به هر حال بعضی از این مانتوها حجابش، بچه اون دختر دیگه هیچ. سه تا نسل رو شما گاهی کنار هم میبینید. حالا چرا اینجور شده؟ کیا مقصرن؟ کیا باید پاسخگو باشن؟ چقدرش سهم داخله و چقدرش سهم تبلیغات خارجه؟ حالا اینا بماند. ولی خواهران گرامی، حجاب زینب کبرا این درس رو میده، واقعه کربلا این درس رو میده. خب مطلب زیاده، اگر خواسته باشیم بگیم، هم من خسته شدم هم شما خسته هستید از مقداری هم که در نظر گرفته بودم. چند دقیقه گذشته یه صلوات خرد کنید. آخرین جملم رو بگم و بحث رو تمام کنم. ببینید، خیلی از مطالبی که گفته میشه، خیلی از مطالبی که بیان میشه حتی از علما بزرگان، ماها میدونیم، اما یه مشکلی ماها داریم. من به شما جسارت نکنم میگم، چون صدا رو خیلی ها بعدن گوش میکنن میشنون، فرض کنید خطابم به اوناست، اما مشکل اینه که چرا اون چرا که میدانیم عمل نمیکنیم. این رو دوست دارم یه 4-5 دقیقه براتون یه توضیح بدم. ببینید، بعضی وقتا ما به آنچه که قبول داریم، بلدیم، عمل میکنیم، باور داریم، اما بعضی وقتا چیزی رو بلدیم ها، قبولم داریم ها، ولی عملمون یه جور دیگه است. من گاهی اینجا میرسه یه مثال میزنم، دقت کنید. دیدید مثلا یه خانم اگر شوهر شب فوت کنه، حالا فرض کنه کس دیگه هم تو خانه نیست، فوری زنگ میزنه به دخترش به پسرش میگه باباتون مرد، خدا رحمتش کنه، بیاد ببرید یه جایی تا صبح. اگر بگن حالا که خود نصف شبه، آمبولانس نیست، نمیدونم چی نیست، میگه من میترسم. کنار شوهرش میترسه. اینجور هست یا نه؟ خانم ها نسبت به طلا، میدونید بعضی خانم ها خیلی بگو طلا دیگه، بهش بگو 100 مثال طلا بهت میدم، شب برو تو قبرستان برگرد. میگه نه، 100 مثال طلا رو میخوام، نه قبرستان میگم. درسته یا نه؟ به این خانم میگی خانم، خانم ها بعدشون نیادم، آقایون هم همینطورا، خیلی از آقایون هم میگی مرده اذیت میکنه، میگه نه. مرده لگد میزنه، میگه نه. مرده فحش میده، میگه نه. میگی پس چرا میترسی؟ چرا از مرده میترسی؟ چرا از قبرستان میترسی؟ میگه نمیدونم، میترسی. اما یه مردشو در نظر بگیرید تو قبرستان، شب کنار مرده میخوابه، براش هم قرآن میخونه، یه پولی هم بهش میدید، میگید تا صبح قرآن بخون. من گاهی شوخی میکنم، حالا شب عاشوراس مناسب نیست، ولی میگم اگر مرده از این نترسه، این از مرده نمیترسه، تا صبح هم هست. خب تفاوت چیه؟ چرا اون خانم اینم میگه مرده که اذیت، چرا بترسن؟ مرده نه اذیت میکنه، نه لغت میزنه، نه گاز میگیره، نه تجاوز میکنه، چرا بترسن؟ چه تفاوتیه آقایون خانم ها بین اون خانم و آقایونی که از مرده میترسن با مردشون؟ میدونید چرا؟ علمای بزرگ میگن اون خانم هنوز روحش باور نکرده، عقلش پذیرفته، زبانم میگه، دروغم نمیگه، ولی روحش باور نکرده، به یقین نرسیده، ولی اون مردشو به یقین رسیده، نمیترسه. میدونی چی میخوام بگم؟ آخرین جمله میخوام بگم، ما باید نسبت به معارف دین، نسبت به آنچه که از قرآن و اهل بیت داریم، مثل مردشو باورمون بیاد. اگر باورمون بیاد، دیگه عملمون با باورمون تفاوت نمیکنه، یکی میشه. ولی تا وقتی باور نکردیم، ولو قبول داریم، ما میگم به زبونم میاریم، دروغم نمیگیم، همه ما ها، من و شما میگیم پل صراط هست، از مو باریکتر چی چی چی، ولی در عمل جوری رفتار میکنیم مثل کسی که اصلا قیامتی قبول نداره. ولذا مخصوصا جوانها، مخصوصا نوجوانها بیشتر دعا کنن، پدران برای بچه هاشون دعا کنن، مادران برای بچه هاشون دعا کنن، برای خودشون دعا کنن که خدایا ما را اهل یقین قرار بده، اهل یقین قرار بده. خب شب عاشوراست، شب عجیبیه، حتمنم بهره‌مند شدید، مزگاه بوده، عزاداری بوده، یه بخشی از عزاداری شیرین و سنتیتون رو هم من دیدم. ما گفتیم حق الناس، درسته؟ و حق الله. یه شعری رو اون نانجیب جلو زینب کبرا تو مجلس عبیدالله خوند، به عبیدالله گفت میدونی عبیدالله، ما با جنازه شهدا بعد از شهادت ابا عبدالله چه کردیم؟ این شعر رو خون، میخواست جایزه بگیره دیگه، میخواست انعام بگیره از عبیدالله. گفت عبیدالله نحنو رززن صدر بعد از زهری، عبیدالله آمدیم اول جنازه ها رو روی کمر خوابوندی. سر که نبود اما کمر بود. نحن و رزز نستد بعد از اول روی کمر خوابوندیم، با اسبان روی کمر اینها رفتیم، بعد آمدیم جنازه رو برگردوندیم روی کمر شکسته و سینه شهدای کربلا رو خورد کردیم. من میخوام امشب شما رو میهمان ابا عبدالله کنم، یه سلامی رو میدیم، یقین بدانید اینا جرأت هم میخواد ها، ولی حالا ما این جرأت شو داریم عرض کنیم. امشب هممون بشیم جزء زائران ابا عبدالله، با این سلامی که با من همراهی کنید، با این سلامی که میدیم به امام علیه السلام و چهارده معصوم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليكم مني جميعا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و على عباس الحسین. السلام عليك يا رسول الله و على علي امير المؤمنين و على فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الغائم المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز العجل الاکرم دست را به طرف آسمان نیمه شب عاشوراست. اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم الاعز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله الهی العاف العاف العاف. اگر حق نگردنمون هست، اگر زایر شده، از خدای بزرگ عفو و بخشش میخواهیم. یا ارحم الراحمین الهی عفوک عفوک عفوک. خیلی ها التماس دعا گفتن، متوسل میشیم به این کریمه الهی. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پروردگارا فرج آقا امام زمان را معجل بگردان، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار بده،
خدایا اسلام و مسلمین را یاری عنایت بفرما. اونایی که به تشیع، به اسلام، به مملکت اسلامی ما خدمت می کنند، دولت محترم، رهبری، نیروهای نظامی، انتظامی و این مردم بزرگ، این مردم ستور، خدایا به همشون توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدایا دشمنان این آب و خاک، اسرائیل جنایتکار، آمریکا، ارتجاع منطقه و هر کس با ایران عزیز ما دشمنی داره، خدایا او رو خار و ذلیل بگردان. اونایی که دین تو رو حفظ کردن، شهیدان اسلام، شهیدان این آب و خاک و به ما رسوندن، پدران ما، مادران ما، اجداد ما، خدایا در امشب اونها رو میهمان ابا عبدالله قرار بده. جوانهای ما رو حفظ کن، ما رو به معارف نورانی اسلام آشناتر بگردان. خدایا از این جمع، از این جمع کسی رو دست خالی بر نگردان. امیدواریم خداوند بزرگ دعاها رو مستجاب کنه، دعاهایی هم که ما نکردیم و میشه اجابت کند. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.